بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرایط مضاربه بود. پنجمین شرط از شرایط مضاربه این بود که ان یکون الربح بخشت. ششمین شرط از شرایط مضاربه این بود تعین و حصت کل منهما من نصف او ثلث او نحو ذلک. از شرایط مضاربه اینه که حصه هر یک از عامل و مالک در عقد مضاربه تعین بشه و معلوم بشه. بعد مرحوم سید فرمودن اگر منصرفی باشه که اطلاق انصرافه به اون داشته باشه، حمله بر اون میشه و صحیحه، چون خود این انصراف در حکم تعیینه، و الا در غیر این صورت. ظاهر کلام مرحوم سید این بود که به هر حال عقد مضاربه باطل. ما در دو مقام بحث کردیم، بعد در اون دو مقام توضیح دادیم که آیا مضاربه باطله یا باطل نیست، اگه مضاربه باطل باشه آیا عقد صحیح یا صحیح نیست. فکر میکنم مطالب این شرط تموم شد، چیزی نمونده، یادم نیست دیگه. فکر میکنم دو مقام رو بحث کردیم و احکامش هم عرض کردیم. این یه مقدار زیادی متوقف بر تعیین بحث غرر بود. اولا غرر عمومیت داره یا عمومیت نداره، و ثانیا این که غرر شامل مطلق جهالت میشه یا شامل مطلق جهالت نمیشه. این مباحثی بود که در شرط ششم مطرح کردیم. درست. بله، ما کبراشو نپذیرفتیم از اساس. نهى النبي عن بيع الغرر. بله، عرض کردیم در اینجا نهی به خود بیع تعلق گرفته، نهی در معاملات در ارتباط با اینکه موجب فساد هست یا موجب فساد نیست اختلافی است، ولی عموما آقایان از مثل نهى النبي عن بيع الغرر ازش دو تا نکته فهمیدن، علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وزیر هم فهمیدن. عده معتقدن که ما معاملات فاسدمون دو قسمه، بعضی از معاملات فاسدمون اون معاملاتی است که هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وزیر، بعضی از معاملات فاسد اونهایی است که صرفا حرمت وزیر داره. از معاملات فاسدی که هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وزیر داره بحث رباست. ربا هم تکلیفاً حرامه و هم وضعاً حرامه، یعنی هم کسی که معامله ربوی میکنه عقوبت میشه و هم معاملش بود. و از جمله معاملاتی که هم حرمت تکلیفی داره و هم حرمت وضعی داره بیع غرری است، چون نفس غرر حرامه، فریب دادن کسی حرامه، فریب دادن مسلمان حرامه، بیع غرری هم باطل. به خاطر این ادعایی در ارتباط با بیع غرری هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی قائل میشن، میگن هم اقرار دیگران حرام است و هم معامله باطل. پس نهى النبی عن بیع الغرر هم بر نهی تکلیفی دلالت میکنه و هم بر نهی وضعی دلالت میکنه. ولی خب در مکاسب هم خوندید دیگه، عموما آقایون از این روایت بطلان وضعی رو فهمیدن. حالا سخن اینه که علاوه بر بطلان وضعی حرمت تکلیفی هم استفاده میشه یا حرمت تکلیفی هم استفاده نمیشه، که عرض کردم بعضی هم منتقدن به اقراری هم حرمت تکلیفی داره و هم بطلان وضعی داره، چون اقرار خودش حرامه و از این طرف هم به اقراری هم که باطل است. نهى النبی عن بیع الغرر. بله، وضعی رو تقریبا همه فهمیدن. البته من در مثل این موارد قبلا هم عرض کردم که نهی در اینجا میتونه نهی ارشادی باشه یعنی نه النبی و ان بیع الغرر، پیغمبر گفتن بیع غرر منعقد نکنید که بیع غرر یه بیع باطلیه. پس نهی در اینجا اساسا نهی ارشادی باشه، میتونه نهی مولوی باشه که بعد به دلالت التزامی یا به شکل دیگری دلالت بر بطلان معامله هم بکنه. پس میتونه نهی ارشادی باشه و میتونه نهی مولوی باشه، ولی به هر حال دلالتش بر بطلان قدر مسلمه در ارتباط با بیع غرری مثل در صغراش بحث. بسیار خوب، بله، یعنی دلیلی بر بطلان این قضیه نیست که ما بگیم نه این باطل. چی میفهمم؟ نه، ارشاد به بطلانه. عرض کردیم ارشاد دو تا معنای کلی داره، یکی ارشاد به حکم عقل، یکی ارشاد به جزئیات شرطیت و مانعیت. این موارد که میگیم ارشاد یعنی ارشاد به بطلان، ارشاد به صحت، ارشاد به جزئیات شرطیت مانعیت، این معنای دوم ارشاده. البته قبلا عرض کردیم سه معنا متصوره، ولی حالا این دو معناش معروف. خب اما شرط هفتم از سابع، گفتم تو اصول، گفتم چند قبل گفتم که نه حکم ارشادی دیگه، شما که بودید بحث اصولم. از سابع ان یکون الربح بین المالک و العامل فلو شرطا جزءا منه لاجنبیا عنهما لم یصح. هفتمین شرطی که مرحوم سید برای عقد مضاربه مطرح میکنن ان یکون الربح بین المالک و العامل، سود این مضاربه بین مالک و عامل باشه. فلو شرطا جزءا منه لاجنبیا عنهما لم یصح. حالا اگر بخشی از سود رو برای یک اجنبی قرار دادن، اجنبی یعنی نه مالک و نه عامل، لم یسه، صحیح نیست. الا ان یشترط علیه، مگر اینکه شرط کنن بر او عملی را که متعلقون به تجاره، میگن یک کاری هم تو بکن که ربطی به این تجارت داشته باشه. یک کسی که بی ربطه، یعنی هیچ فعل و فعالیتی در ارتباط با تجارت انجام نمیده، بخشی از سود رو در عقد المضاربه برای او قرار دادن میگن صحیح نیست. نعم ذکروا انه لو اشترط کون جزء من الربح لغلام احدهما صح. فقها گفتن که اگر بخشی از سود رو برای غلام یکی از مالک و عامل، مثلا غلام مالک یا غلام عامل قرار بدن، صحیحه. ولا بأس به، این حرف درست، خصوصا علی القول به ان العبد لا یملک، بنابراین که بگیم عبد مالک نمیشه، لأنه یرجع الی مولاه. خب شما اگه قرار باشه بخشی از سود رو برای غلام احده ما قرار بدید، یعنی در حقیقت برای خود او قرار دادید، چون عبد که مالک نمیشه، هرچی که در بیاره مال مولاشه، پس بازم للاجنبی نشد. مرحوم سید میفرمان که و علی القول الاخر، که ما بگیم عبد مالک میشه، مسئله مشکله، یشکل. الا انه لما کان مختزل قاعده صحت شرط حتی للاجنبی، چون مقتضای قاعده صحت شرط است حتی برای اجنبی، و المتیقن من عدم الجواز ما اذا لم يكن غلاما لاحدهما فالاقوى الصحه مطلقا. چون مقتضای قاعده صحت شرط از حتی برای اجنبی و قدر متيقن از خروج از قاعده، قاعده صحت شرط قدر متيقن از عدم جواز و خروج از قاعده اونجایی است که اون اجنبی غلام هیچ کدوم از عامل و مالک نباشد، فالاقوا از صحه مطلقا، اقوا اینه که قرار دادن جزئی از سود برای غلام عهد امام مطلقا صحیحه، چه قائل به ملکیتش بشیم چه قائل به ملکیتش نشیم. بل لا یبعد القول بهی فی الاجنبیه ایزن، بعید نیست که اصلا بگیم جعل بخشی از سود برای اجنبی هم جایزه. و الم یکن عاملا، هرچند عامل نباشه، لعموم الادله، چون ادله عمومیت داره. این کلام مرحوم سید بود. مرحوم سید بعد از اینکه فرمودن ربح باید بین مالک و عامل باشه و بعد از اینکه استثنایی از این مطلب رو مطرح کردن که اجنبی غلام عهده ما باشه و بعد از اینکه اون استثنا رو باز متفرع کردن بر مبنایی تو این قضیه، خود ایشون در نهایت میگن که عموم ادله اقتضا میکنه که سود برای اجنبی هم اگه قرار دادیم مشکل نباشه و این فتوای فقها ها به هر حال با عموم ادله نمیسازه. خلاصه آخرش فهمودن لا یبعد القول بهی فی الاجنبی ایزن و الم یکن عاملا لعموم الادله. ادله مضاربه عمومیت داره، چه ما ربح رو برای اجنبی قرار بدیم چه قرار ندیم. این کلام سید در نهایت شد. خب من قبل از توضیح کلام مرحوم سید بعد به این نکته اشاره کنم که ما در آینده خواهیم گفت که عقد المضاربه لازم نیست که بین دو نفر منعقد بشه، ممکنه بین چند نفر منعقد بشه. ضرورتی نداره که مضارب یه نفر باشه، دو نفر قراره با سرمایه آقای کار بکنن، پس دو نفر میتونن عامل باشن، کما اینکه مالک هم میتونه بیش از یه نفر باشه. اینو در مسائل بعد صحبت میکنیم. پس وقتی میگه مضاربه، ضرورتی نیست که طرفین مضاربه واحد باشن، یه نفر مالک باشه یه نفر عامل باشه. پس میتونه مالک یه نفر باشه، عامل متعدد باشه، میتونه اصلا مالک متعدد باشه، چند نفر با هم پولاشونو میذارن به عنوان سرمایه و با یه نفر عقد المضاربه منعقد میکنن، اینم مشکلی نداره. خب اینو توجه داشته باشید. پس الان بحث ما از در مورد اجنبی، نه اینکه یک نفر سومی باشه. منظور ما از اجنبی یعنی یک کسی که نه سرمایه داره و نه عمل داره. ما میخوام سود رو برای کسی تعیین کنیم که نه سرمایه میگذاره در عقد المضاربه نه عملی انجام میده. اگه کسی نه سرمایه میگذاره و نه عملی انجام میده، آیا میشه یه بخشی از سود رو براش قرار داد یا نمیشه؟ این الان محل بحث ماست دیگه. خب در ارتباط با این بحث باید ببینیم که آیا این چنین شرطی موجب بطلان مضاربه میشه، یعنی این مخالف مقتضای عقد مضاربه است. اگه موجب بطلان مضاربه بشه، خب مضاربه میشه باطل. عرض کردیم در مضاربه باطل قاعده اینه که سود میشه مال صاحب مال، سود میشه مال صاحب مال، عامل هم اجرت المثل طلب داره. این قاعده در باب مضاربه است. این که میگم قاعده، چون صوری فرض میشه که باید از مقتضای قاعده عدول کرد، حالا تو این بخش که اشاره میکنیم، ولی در بحث‌های بعدی در مسائل مضاربه به این بحث به تفصیل بیشتری اشاره میکنیم. یعنی قاعده در فرض بطلان مضاربه عبارت هست از این که سود میشه مال مالک، عاملم مستحق اجرت المثله، ولی در بعضی از موارد به جهاتی به این قاعده ملتزم نیستیم که بحث خواهیم کرد. خب پس بحث اولمون اینه که آیا این چنین شرطی موجب بطلان عقد المضاربه است یا موجب بطلان عقد المضاربه نیست. بحث دوم ما اینه که حالا فرض کنیم که این شرط موجب بطلان مضاربه نباشه، بلکه مضاربه با وجود این شرط صحیح باشه. آیا وجود این چنین شرطی در ضمن عقد المضاربه زا اثره یا بی اثره؟ چون ممکنه کسی بگه شرط باطله اما عقد صحیحه. خب اگر شرط باطله و عقد صحیحه پس مضاربه هست. حالا ما گفتیم یک سومش مال آیه زید، حالا این یه سومی که برای آیه زید گفتیم این میشه مال کی؟ چون شما گفتید شرط باطله، این برای آیه زید نمیتونه باشه، این مال مالکه، مال عامله یا باید تقسیم میشه؟ پس ما دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که آیا این شرط موجب بطلان عقد المضاربه، اینو اول بحث میکنیم. بحث دوم اگر موجب بطلان عقد المضاربه نباشه، این شرط چه اقتضایی داره؟ با توجه به این شرط چه احکامی برای این مضاربه مترتبه؟ این دو بحث رو ما در مسئله داریم. حالا اینم محل سخن دیگه. ما بر فرض صحت عقد المضاربه بعد بحث میکنیم که این شرط آیا صحیح باطله، اگه باطله چه حکمی داره، اگه صحیح هم که حکمش کنه، اینا بحث میشه همش. پس آیا بحث میکنیم از این که اصلا شرط میتونه صحیح باشه یا نه. پس بحث اول در ارتباط با بحث اینه که آیا این شرط موجب بطلان عقد المضاربه هست یا نه، بحث دوم اینه که بر فرض صحت مضاربه حکم این شرط چیه و آثار این شرط چیه. من صحت و بطلان، نه نمیتونیم بحث کنیم. حالا الان تو بحث روشن میشه چرا نمیتونیم. یعنی اونطوری رفت و برگشت داریم. اولا در ارتباط با بطلان، بحث اول رو دیگه میخوام مطرح بکنیم، آیا این شرط موجب بطلان عقد المضاربه میشه یا موجب بطلان عقد المضاربه نمیشه. به دو تا استدلال کلی، البته در کلمات آقای من سه تا استدلال نوشتم، حالا دو تاش مهمتره. استدلال اول اینه که اصلا خلاف عقد المضاربه، یعنی اصلا منافات داره این شرط با عقد المضاربه. عقد المضاربه چیه؟ عقد المضاربه اینه که مالکی است و عاملی است، سرمایه است و عملی است، به تناسب سرمایه و عمل سود تقسیم میشه. اما شما میگید که سرمایه است و عمل است و سودی است برای اجنبی، این سود اجنبی، این خلاف عقد المضاربه. اصلا مقتضای عقد المضاربه اینه که یه اتفاقی بیفته و سود در بین سرمایه و عمل تقسیم بشه. اینکه شما سود رو تقسیم کنید سرمایه و عمل و یک شیء بی ربط، با عقد المضاربه نمی‌سازه. پس مقتضای عقد المضاربه همینه که همیشه سود در حقیقت تقسیم بشه بین سرمایه و عمل. اگر شما بیاید سود رو تقسیم کنید سرمایه و عمل و یک شیء بی ربط، این با مقتضای عقد المضاربه نمی‌سازه. چون منافات داره این شرط با خود عقد المضاربه، این شرط میشه چی؟ میشه مبطل این عقد. به عبارت دیگه شما شرطی رو گذاشتید خلاف مقتضای عقد. میکنید ما قبلا هم تو عقود دیگه گفتیم اگه شرطی باشه خلاف مقتضای عقد باشه، شما جنسی رو میفروشید و شرط گذاشتید که مالک هیچ گونه بهره ای از جنسی که خریده نداشته باشه، مشتری هیچ گونه بهره نداشته باشه، خب این شرط خلاف مقتضای عقد دیگه. یعنی شما فروختید و شرط میکنید که تو هیچ گونه استفاده نتونی ازش بکنی، شرط خلاف مقتضای عقد، این که باطله و مبطله. چی میفهمه؟ اصلا مضاربه یعنی شما عقدی میکنید که صاحب سرمایه و عامل سود ببرن. این که قرار باشه سود بخشیش نه برای صاحب سرمایه باشه نه برای عامل باشه، این با مقتضای عقد مضاربه نمیسازه. و شرط درست. که سود ببریم دیگه. آره دیگه. خب اصلا مضاربه یعنی کار کردن و سرمایه گذاشتن برای رسیدن به سود. اگر نه، حالا اینو دقت کنین، پس مضاربه یعنی سرمایه‌ای و عملی برای رسیدن به سود. اگر شما سرمایه بگذارید اون آقا هم عملی انجام بده و شرط کنید یا صاحب سرمایه هیچ سود نبره یا عامل هیچ سود نبره یا بخشی از سود رو نه صاحب سرمایه ببره نه عامل ببره، میگه خلاف مقتضای عقد. مخصوص بودن نیست، بله شراکت. نه اصلا ما سرمایه گذار اصلا 99% مال سرمایه گذار باشه یا 99% مال عامل باشه، ولی این سود باید بین سرمایه گذار و عامل باشه. یه بار دیگه عرضم رو بگم، اگر شما اومدید عقد المضاربه منعقد کردید مشروط بر این که عامل هیچ سود نبره، این خلاف مقتضای عقد هست؟ عامل هیچ سود نبره. اگه شما اومدید عقد المضاربه منعقد کردید مشروط بر این که مالک هیچ سود نبره، این خلاف عقد مضاربه. مقتضای عقد مضاربه اینه که ما با هم دیگه شریک میشیم که سود ببریم. اگه شما بیاد شرط کنید که طرف مقابل هیچ سود نبره میشه چی؟ خلاف عقد المضاربه دیگه، مضاربه نمیشه اصلا. خب حالا اگر بیاد تو عقد المضاربه منعقد کنید و شرط کنید که بخشی از این سود نه مال من باشه نه مال تو باشه، میگن اینم خلاف عقد المضاربه. این که بخشی از سود برای اجنبی باشه یعنی بخشی از سود این اشتراک نه تو ببری و نه من ببرم، للاجنبی یعنی این. خب این که خلاف عقد المضاربه. عقد مضاربه یعنی تو با این سرمایه کار کنی که سودی باشه که بین من و تو تقسیم بشه، البته حسشو خودمون تعریف میکنیم، اما سودی از این اشتراک باشه که نه تو مالکش باشی نه من مالکش باشم. میگن قرار دادن حصه برای اجنبی یعنی بخشی از سود رو نه تو مالک بشی نه من مالک بشم، این میشه خلاف عقد المضاربه. بله، حالا اگر همینجا شما از اول تو عقد المضاربه میگید آقا این سرمایه از من کار از شما، بیا یه مضاربه انجام بده، ولی شرطش اینه که تو هیچی سود نبری ازش، همینجا میگید با توافق بوده، درسته؟ یا میگید نه این خلاف مقتضای عقد المضاربه؟ شما میگید مضاربه منعقد میکنید مشروط به این که من عامل هیچ سود نبرم یا اون آقای مالک هیچ سود نبره. البته حالا حرف شما یک جهت خوبی داره که عرض میکنم، ولی فعلا ما این مقتضای عقد رو داشتیم توصیف میکنم. بفهم من اینطوری تصویر کردم که شما دارید عقد المضاربه منعقد میکنید مشروط به این که بخشی از سود نه مالک نه عامل، این خلاف مقتضای عقد المضاربه. عقد المضاربه به هر حال این سود باید یه بخشیش به عامل یه بخشیش به مالک برسه، این که بخشی از سود مال هیچ کدوم از این دوتا نباشه این با خود مضاربه نمیسازه، چون اشتراک سرمایه و عمل. خب حالا این یه استدلال بود، من اجازه بدید استدلال دوم مطرح کنم بعد در جواب اون مطلبی رو میگیم. استدلال دوم خود روایات بود، و ربح بینهما، اصلا روایات مضاربه میفهمد سود بین مالک و عامله. پس ادله مضاربه دلالت میکرد که سود حتما یا باید برای مالک باشه یا برای عامل، بخشی برای مالک بخشی برای عامل. پس خود وربه و بینهما در ادله مضاربه نفی میکند که ثالث بتونه بهره من بشه، ولی سالس بهره من بشه، ولی ربح بینهما نمیشه. پس ادله‌ای که بر ربح بینهما، چون ادلهشو خوندم دیگه نیاز نیست عمدتاً همون باب یک از ابواب مضاربه بود. چی می‌فهمی؟ ما میگید مفهوم داره. ما مثل این موارد عرض کردیم به اطلاق مقامی تمسک میکنیم و ربح بینهما. امام میفهمن سود مثلا نکنید همین و ان ربح فهو بینهما، اگه سود کرد بین اون دوتاست. اینها دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اینی که سود باید بین عامل و مالک باشه. از این کلمه بینهما در روایات هم آقایون اشتراک رو فهمیدن، هم اشاعه رو فهمیدن، هم انحصار رو فهمیدن. یعنی هم گفتن از این میفهمیم اشتراکه، هم میفهمیم علا نحول اشاعه است، هم میفهمیم علا نحول انحصاره. آره گفتیم این دل اطلاق ظهور در تنصیف. بله خواستم میگم جای شما خالی، ما قبلا اینو صحبت شکنیم. سیار بله. خب حالا عده استدلال کردن به همین روایات که بر ربح بینهما یا و این ربه هفه و بینه، این هم استدلال دوم. خب مثل مرحوم آقای خویی هم که می فرمان مضاربه خلاف مقتضای قاعده است. وقتی خلاف مقتضای قاعده است تقریبا هر شرط محتملی هم در حقیقت شرط میشه دیگه. یعنی ما شک میکنیم که آیا مضاربه اینطوری هم شارع این رو تنفیذ کرده و تایید کرده. خب اصل عدم صحته. تا دلیلی بر صحت اینطور مضاربه پیدا نکنیم حکم به چی میکنیم؟ حکم به بطلان میکنیم. یعنی تمام اونایی که گفتن مضاربه خلاف قاعده است، حالا هم ما میگیم آقای خویی فقهای دیگه هم گفتن، ما آقای خویی چون معاصرن هم میگیم آقای خویی، ولی فقهای قبلی هم گفتن خلاف قاعده بعضی هم. خب چون مضاربه میشه خلاف قاعده، حالا پس ما شک میکنیم اصلا اینطور مضاربه صحیحه یا صحیح نیست. ما باید دنبال یه دلیلی بگردیم که اثبات صحت کنه. فرض کنید ان ربه بینه و ان ربه فهو و بینهما دلالت بر انحصار هم نکنه، اما دلالت بر جواز این چنین هم ما از روایات مضاربه نمیفهمیم. پس چون اصل بر این است که خلاف قاعده است، از این جهت اگه شرط کردیم در صحت یا فساد این چنین عقدی، مقتضای اصل فساد است، الا اینکه دلیلی ثابت بشه و اطلاقی هم ثابت نشده که این گونه مضاربه صحیحه. این که گفتم این میشه استدلال سوم باشه، ولی چون علل مبناس استدلال نیست. بنابر مبنای اونهایی که مضاربه رو خلاف قاعده و اصل میدونن، وقتی که شک میکنن در این چنین اشتراطی، نتیجه اینه که باید بگن که مضاربه باطله. البته آقای خویی همه جا این کارو نکردن، بعضی از موارد علارغم شک در اشتراط حکم به صحت مضاربه کردن، ولی اساساً باید اینطوری باشه. گفتم غیر از مرحوم آقای خویی فقهای دیگه هم قائل به این شدن که به هر حال مضاربه خلاف قاعده است. یعنی این اختصاص آقای خویی نداره، ولی ما خب چون آقای خویی معاصر هم از کلمات ایشون بیشتر نقل کردیم همش به ایشون می‌سندیم. اطلاق مقامی اینه که اگر قرار باشه غیر اونها هم بتونن سود ببرن و ربح بینهما معنا نداره. امام که در مقام بیان اینن که سود چجوری تقسیم میشه، باید بگن سود میتونه بین اونها و سالس هم باشه. صاحب جواهر در جواهر از فقهای متعددی نقل میکنه، فکر میکنم از تذکره نقل میکنه، از فقهای متعددی که میگن خلاف قاعده و خلاف اصل صاحب جواهر نقل میکنه، فقهایی که به هر حال این رو خلاف قاعده میدونن. بسیار خوب، این ادله ای که بر مسئله اقامه شده. خب قبل از این که ما جواب ادله رو بدیم، باید بگیم که اصلا این مسئله دو تا صورت داره. یک صورت اینه که ما در حقیقت عقد مضاربه ای منعقد میکنیم که اون عقد مضاربه گویا سه طرف داره، عامل است و مالک است و اجنبی. پس میگیم آقا سرمایه از ما، کار از شما، سود من و شما و آیزد. پس اساسا عقد مضاربه ای منعقد میکنیم که من اول الامر ربح وارد ملک اجنبی بشه، که گویا آقایون این صورت مسئله رو میخواستن بگن. صورت مسئله دوم در حقیقت توافقیست بین مالک و عامل که بخشی از سودی که علل قاعده مشترک بین اینهاست به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه بشه برای اجنبی. یعنی ما میایم یه مضاربه با هم منعقد میکنیم، سودی میاریم، الان توافق میکنیم بخشی از اون سودی که بین من و شما مشترکه ما تملیکش کنیم به آقای فلانی، حالا چه به صورت شرط نتیجه چه به صورت شرط فعل. شرط نتیجه چیه؟ شرط نتیجه اینه که ما در اینجا میگیم که بخشی از این سود باشه مال آقای فلانی. ایشون در عقد المضاربه ما هیچ نقشی نداره، ولی ما در عقد المضاربه با همدیگه شرط میکنیم به صورت شرط نتیجه که بخشی از سود حاصل این کار باشه برای اجنبی. مثل این که حالا مثال میزنم، آقا بیاین یه مضاربه بکنیم، بخشی از سود وقف فلان عمل صالح، شرط نتیجه. اولی از اول ربح وارد ملک غیر شد، دومی ربح بعد از حصولش در ملک مالک و عامل وارد در ملک غیر شد. آره. نکنید در اولی ما اصلا از اول سه طرف گذاشتیم برای مضاربه. سه طرف گذاشتیم یعنی هر سودی که حاصل شد بالمشاء سه طرف مالکن، میشه صورت اول. پس گویا از اول داره در ملک اون آقای اجنبی حاصل میشه، 1000 تومن سود کرد، 1/3 شما، 1/3 من، 1/3 اجنبی. ولی اینجا میخوایم بگیم نه، سود حاصل که علل قاعده بین مالک و عامل است، ما از اول توافق کردیم به صورت شرط نتیجه که بشه مال آقای فلانی، اما سود حاصل در ملک مالک و عامله. بعد از حصول در ملک مالک و عامل به قول آقایون ولو آنن ما، از ملک ما خارج میشه و در ملک اجنبی وارد میشه. درسته؟ خب حالا میتونم شرط فعل باشه. شرط فعل باشه که دیگه تقریبا خیلی روشنه، ما در ضمن عقد المضاربه با هم دیگه شرط میکنیم که 1/3 سود حاصل رو هدیه کنیم به مسجد فلانی، تملیک کنیم به آقای زید. این شرط فعلش دیگه خیلی روشنه دیگه. خب اما در ارتباط شرط فعل فکر نمی کنم کسی از فقها نسبت به این جهت تردید و تأمل داشته باشه، نسبت به این که آیا این شرط موجب بطلان عقد میشه یا نه. همین بحث حاضر ما، یعنی کسی نباید بگه شرط فعل تملیک به اجنبی موجب بطلان عقد المضاربه میشه. چرا؟ چون اون استدلال هایی که مطرح کردیم نه مخالف با مقتضای عقد بود. اتفاقا این که شما بخواید تملیک بکنید، این اعمال مالکانه است دیگه. تملیک کردن خودش تصرف مالکانه است. خب پس در حقیقت شما شرط کردید با هم دیگه که این تصرف رو داشته باشید، نه منافات با الربح و بینهما داره در فرضی که انحصار بفهمیم، و نه خلاف مقتضای قاعده است، چون مضاربه قرار شد بین مالک و عامل باشه. حالا اینا فیما بین خودشون شرط کردن که به اجنبی هم بدن. حالا این شرط چون در ضمن عقد جائز است، لزوم آور است یا لزوم آور نیست و تخلفش چی میشه، اون بحث بعدیه. بحث اول ما چی بود؟ این بود که آیا این شرط موجب بطلان عقد المضاربه میشه یا نمیشه. نه، موجب بطلان نمیشه. حالا اینکه این شرط در ضمن عقد جائز الزام میاره الزام نمیاره، اون یه بحث دیگه است، ولی موجب بطلان عقد المضاربه نمیشه. خب پس این شرط فعل که به نظر میاد اصلا محل بحث آقایون نبود. اما شرط نتیجه، شرط نتیجه یعنی من و شما دیگه تملیک نمی کنیم، اعطا نمی کنیم، چون از ابتدا با هم دیگه این چنین شرطی رو کردیم، به صورت ناخودآگاه و غیر اختیاری ما بعد از ورود در ملک ما وارد در ملک اون آقا میشه. این رو عموما فقها دیگه نیومدن اینطوری بگن، بعضی اشاره کردن ولی عموم فقها که طرح مسئله کردن نیومدن از این بحث کنن که مشکل ما اونجایی است که از اول قراره که به صورت مشاع و مشترک در ملک سه نفر داخل بشه، یا نه اونجایی هم که در ملک ما داخل میشه و آنن ما بعد وارد ملک غیر میشه اونم باهاش مشکل داریم. ولی ظاهرن ادلهی که مطرح کردن این مورد رو نمیگیره، چون بازم ور ربحو بینه هماست، میاد در ملک اونها داخل میشه، وقتی در ملک اونها داخل شد از ملک اونها خارج میشه به مقتضای شرط. پس به نظر میاد اگر شرط عبارت باشد از شرط نتیجه به همین توضیحی که عرض کردم، بازم وجهی برای بطلانش نیست. البته مصرح در کلمات کثیری از فقها ها این صورت مسئله نیست، ولی نباید وجهی برای بطلان باشه، چون در حقیقت اول در ملک ما داخل شد، همون که بین مالک و عامل است مقتضای عقد مضاربه است، و ثانیاً الربح بینهما بود. حالا بعد از این که در ملک من داخل شد، من میتونم در ملک هر کس دیگه ای داخل بکنم، اون که مشکلی نداره، کما اینکه هر کدوم از مالک و عامل میتونن در ضمن یک عقد دیگه یا شرط دیگه این مسئله رو با هم دیگه اشتراط کنن. اما اینجا یه مسئله دیگه وجود داره که ربطی به بحث ما مستقیم نداره، ولی یه بحثی است که در تکمیل بحث ما باید در بحث خودش مورد توجه قرار داد، که به صورت شرط نتیجه بدون رضایت یا قبول دیگری اصلا ملک دیگری میتونه باشه یا نمیتونه باشه. به عبارت دیگه یه صورت مسئله ما داریم در فقه، ما میتونیم یه چیزی رو در ملک دیگری داخل کنیم بدون رضایتش یا نه؟ ما از ملک کسی چیزی رو نمیتونیم خارج کنیم، ولی داخل کردن در ملک کسی بدون رضایت یا قبول او ممکنه یا ممکن نیست. یه بحث فقهی خودش که اصلا میشه یه چیزی رو وارد ملک دیگری کرد بدون رضایتش؟ شما میگید آقا من اینو دادم به شما، این مال شما، میگه من نمیخوام مال من باشه، یعنی اون یه حق رو داره که یه چیزی رو نذاره در ملکش وارد بشه. آیا اینطوری هست که ما بگیم حتما باید؟ عده‌ای از فقها ها میگن ادخال در ملک غیرم نیاز به رضایت داره. یعنی شما چی میفهم؟ برای تملیک دیگری میگن ادخال در ملک دیگری یعنی تملیک دیگری، اونم نیاز به رضایت داره. همین که شما میگید نیاز به قبول داره دیگه، درسته؟ میگید وقتی دارید تملیک میکنید باید طرف مقابل هم قبول کنه این مسئله رو. قبول کردن یعنی چی؟ یعنی رضایت، بلکه بیش از رضایت او قبول او هم لازمه. ممکنه یک کسی به هر دلیلی نخواد یه چیزی در ملکش داخل بشه، این خودش از آثار سلطنت دیگه. از آثار سلطنت اینه که همونطور که چیزی از ملک من بدون اذن و رضایت من نمیتونه خارج بشه، چیزی هم به ملک من بدون اذن و رضایت من نمیتونه داخل بشه. میشه از آثار سلطنت. خب اگه این باشه یا آقای اومد پول تو حساب شما ریخت، درسته؟ یعنی آورد تحت تصرف شما، تا شما اذن و رضایت ندید این در ملک شما داخل نمیشه. یعنی شما میگید آقا من نمیخوام پولو، وقتی میگید نمیخوام پولو دیگه این پول پول شما نیست، باید اذن و رضایت. میگم تصورش هم خوشحال میکنه. سیاه. حالا خواستم بگم یه بحث فقهی است که الان ما در محل بحثش نیستیم، ولی این شرط نتیجه یعنی تملیک غیر. خب تملیک غیر اگر بدون اذن و رضای او باشه، به هر حال آیا صورت میپذیره نمیپذیره، اون دیگه یه بحث دیگه است که حالا. ولی خب ما وصیت تملیکی داریم دیگه، در وصیت تملیکی آقایون اذن و رضایت رو لازم نمیدونن در وصیت تملیکی. آره در اونجا هم بحث میکنن، در هدیه هم بحث میکنن، در هبه هم بحث میکنن، در وصیت تملیکی هم بحث میکنن، که اونهایی که میگن لازمه میگن وصیت تملیکی هم به هر حال اون آقا باید رضایت بده، یعنی تا رضایت نداده در ملک او وارد نمیشه، و میگن این از آثار سلطنته. الناس مسلطون علی اموالهم، چه خروج از مالشون چه ورود در مالشون، هر دو باید بر اساس اذن و رضایت اونها باشه. بسیار خوب. حالا خواستم بگم اینم یه بحث فقهی است که مرتبط هست، ولی خب محل بحث ما نیست، توجه داشته باشید که این بحث هم باید جای کار بشه. خب اما اصل مسئله، خواستم بگم که این صورت به نظر میاد که اون ادله شامل این صورت نمیشه، اما اون صورتی که از اول ما بیایم عقد المضاربه منعقد کنیم و ثالث هم سهیم در این عقد المضاربه باشه، یعنی در حقیقت سرمایه عمل و یک کس دیگه هم سهیمه که به صورت مشاع هر سه ما از این سهم ببریم. عده از آقایون عرض کردم گفتن خلاف مقتضای عقد المضاربه است، در برابر گفتن که نه، مقتضای عقد المضاربه اینه که عامل و سرمایه گذار در سود شریک باشن، اما معناش این نیست که در تمام سودم شریکن، ممکنه در بخشی از سود هیچ سهمی نداشته باشن. پس عقد المضاربه یعنی صاحب سرمایه و عامل در سود شراکت دارن، سهمی از سود دارن، اما اینکه تمام سهم باشه این مقتضای عقد المضاربه نیست، بلکه اگر خودشون توافق کنن که دیگری هم در این سود شریک باشه، اینم خب یه توافقیست در عقد المضاربه دیگه. ما میتونیم سهامدارهای دیگه و شرکای دیگه رو در سود خودمون قرار بدیم، پس این که ما یه عقد المضاربه ای منعقد کنیم و دیگری هم بیاد در عقد المضاربه، این گفتن خلاف مقتضای عقد المضاربه نیست. من الان مضاربه عقدی رو میخوام تصویر کنم، بعد مضاربه اذنی رو تصویر میکنم. مضاربه عقدی عرض کردیم، مضاربه آقایون گفتن ایجاب و قبول میخواد دیگه. فرض کنید شما به صورت مالک دارید ایجاب میکنید، دو نفرم میان در برابر، یکی عامل است میگه منم قبول کردم، یکی هم اجنبیه میگه منم قبول کردم. پس یه عقد المضاربه سه طرفه از اول منعقد میکنید، شما به عنوان سرمایه گذار میگید که من این سرمایه رو در اختیار آقای الف میگذارم که باهش کار کنه، که یک سوم سود مال ایشون، یک سوم مال من و یک سوم مال آقای زید. آقای زید میگه منم قبول دارم، آقای الف هم میگه منم قبول دارم. یه عقد المضاربه منعقد میکنیم سه طرفه، اونا قبول میکنن، اینم آقا هم ایجاب میکنه، میشه ایجاب و قبول. خب میگن این خلاف عقد المضاربه نیست، چون مضاربه این بود که سرمایه باشه، عمل باشه، اشتراک در سود باشه، حالا تمام سود یا بخشی از سود، طرفین پذیرفتن بخشی از سود مال غیر باشه، این هم میتونه مضاربه باشه. اگر سرمایه نباشه، اگه عمل نباشه، اگه صاحب سرمایه یا عامل هیچ کدوم سود نبرن، این میشه خلاف عقد المضاربه. سرمایه نباشه خلاف عقد المضاربه، سود نباشه خلاف عقد المضاربه، صاحب سرمایه هیچ سود نبره خلاف عقد المضاربه، عامل هیچ سود نبره بازم خلاف عقد المضاربه. اما اگر در بخشی از سود سهیمن بخش دیگر را برای غیر قرار دادن، گفتن این خلاف عقد المضاربه نیست. پس مضاربه یعنی سود و سرمایه و عمل باشه و در سود و در سود این سهیم باشن، اما این که دیگری سهم ببره یا نه، میگن وقت تموم شده، تکمیل نشده این حرف. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.